بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تفتر، وإذا كان عليك فاصبر. مولا امیر المؤمنین در نهج البلاغه و کتابهای دیگر سخنان حکمت‌آمیز، سخنان آموزنده‌ای دارد که ما شیعیان باید از این کلمات و این سخنان سرمشق عبرت و زندگی بگیریم. راجع به صبر که یکی از فضائل نفس انسانی است، در مقابل صبر، ضد صبر جزع و فزع. صبر یعنی که انسان در برابر سختی ها بتونه مقاومت بردباری کنه، و جزع و فزع یعنی که صبر رو از دست بده، عصبی بشه، خدای نکرده حرفای بیهوده از دهنش در بیاد، حرف فحشی، حرف ناسزایی، گاهی اوقات هم ممکنه حرف کفری از زبانش در بیاد. چون غضب از آتیشه، شیطان هم از آتیش خلق شده، شیطان از آتیش خلق شد، آدم از گل خلق شد. اینایی که آتش خشم رو، آتش غضب رو شعله ور میکنن، بدونن اینا بنده شیطان هستن، بنده خدا نیستن. سر یه مسائل جزئی یه دفعه کار به یک اختلاف بزرگی بین زن و شوهر میشه، کارشون به دادگاه میرسه. حالا یه فحش پدر مادر داده به این، اون نمیدونم یه فحشی به این داده، بله من مادرم اینطوره، پدرم، اون میگه من مادرم فلان، از این حرفای دعوا باشن به دادگاه خانواده کشیده میشه. بعدم این بچه چه گناه داره؟ من میخوام ببینم این بچه که شکم این مادره، یا این بچه‌ای که شیرخواره دو سال باید شیر مادر بخوره، اگر دختره 7 سال باید حق حضانت داره، نباید شما مهر مادرش ازش قطع کنید. یعنی چه که عرض کنم یه دفعه شیرازه زندگی رو به هم میزنن؟ سقیه مسائل پدر تو، پدر من، خانواده تو، خانواده من، نمیدارم کجا و عمود چی گفت، دایید چی گفت، که چی آخه؟ برای چی؟ الان امشب یکی آمده بود سر نماد، میگفت عروسم رفته بر نمیگرده، هر کار میکنی بر نمیگرده. بعد میبینی که یادش میدن، میگن بچهاتم بهش بده بره. خب دیگه شما نمیگی بچه همه من بدم بهش بره، این مرد چه کار کنه؟ این بچه ها رو بده دست کی بزرگش کنه؟ دست مادرش؟ تو مادرش هستی، تو نامار تو شکم نگرش داشتی، تو از شیر مادر بهش دادی، اون وقت شیرت حرام میکنی به این بچه؟ که چی روی این که انتقام میخوای بگیر از شوهره؟ که بچه ها رو بهش میدی که چی؟ اون وقت این چه گناهی داره؟ این طفل معصوم چه گناهی؟ تو با شوهرت اختلاف داری، این طفل معصوم که حالیش نیست. ما چی میخوایم جواب خدا رو بدیم؟ این بچه های طلاق، اینا چی میخوان پدر مادر چی میخوان بگم روز قیامت به خدا؟ الطلاق ابغض الاشیاء الی الله، مبغوزترین چیزی که در پیشگاه خدا هست همین جدا شدن، طلاق دادن. زود میرن با هم توافق میکنن، فهمیدی؟ بله. چقدر مثلا مهریه تو نمچی چجور زن و شوهر با هم تو دست همه میگیرن، ما به شیرینی با هم وصف کردیم، حالا هم میخواییم با شیرینی از هم جدا بشیم. خب بعد چی؟ این زن طلاق شما این زن نمیدی، زن طلاقش میدی، اون وقت این شکستیه برای این زن. بعد این زن کجا باید شوهر پیدا کنه؟ یا شمایی که زن طلاق دادی، بعد کی به شما زن میده؟ چقدر باید بمونی این در اون در بزنی یکی بیاد دخترشو بده یا نه؟ تازه اگرم بیاد چقدر مشکلات و نماقصی داره تا بتونی شما یه زن پیدا کنی برای خودت. خب چرا آخر آدم از روز اول باید آدم تحقیق کنه؟ زود دست میزنن به استخاره. اگر استخاره خوب آمد اقدام میکنیم، اگر استخاره بد آمد ما دیگه اقدام نمیکنیم. مگر استخاره چیه؟ واجب شرعیه؟ چیه این استخاره که اینقدر شمونگی استخاره؟ مخالفت با استخاره حلاله یا حرامه؟ استخاره که توش نه استشارهه نه تحقیقیه، همینطوری چشم بسته میه تو مسجد حاج آقا رو میبینی و یه قرآنی و استخاره، این درسته؟ این کار درستیه؟ خب برید بابا تحقیق کنید، زحمت بکشید اینجا اونجا، بذار یه ماه دو ماه شیش ماه طول بکشه. چه عبی داره؟ چه عجله داریم؟ هم خانواده دختر تحقیق کنن، هم خانواده پسر تحقیق کنن، طول بکشه. حالا شیش ماه یک سالم طول بکشه، بالاخره به یه نتیجه میرسیم. این معنی نداره ما دست به استخاره بزنیم، اصلا استخاره مورد نداره عزیز من، مورد نداره اینجور استخاره. آقا کی به شما یاد داده؟ مشورت نکرده، تحقیق نکرده، یه دفعه میاد تو مسجد استخاره میکنه، بعدم میخواد طبق استخاره عمل کنه. علامه تهرانی وسیم مرحوم استاد ما آقای حداد رضوان الله علیه، ایشون اصلا استخاره نمی کرد، نه با تسبیح نه با قرآن. می گفت که شما میخوای ازدواج کنی، برو تحقیق کن، بعد برو حمام غسل استخاره کن. یکی از غسلهای مستحبی غسل استخاره است، مثل غسل حاجت، مثل غسل جمعه، مثل غسل شبهای قد. یکی از غسلا اسمش غسل استخاره، طلب خیر از خدا. می فرمود برو حمام غسل کن، بعد بیا سر سجاده دور کن، نماز استخاره بخون، نماز مثل نماز صبح، نیت کن بگو من دور کن نماز استخاره می خونم قربتن الله، نماز رو بخون تمام کن، بعد سرت بذار به مهر پیشونی گذاشتی، بگو صد مرتبه استخیر الله برحمته خیارتن فی آفیه. وقتی این سه تا کار رو کردی، یکی غسل، یکی هم نماز، یکی هم این دعای تو سجده، دیگه توکل کن به خدا، اقدام کن، خیرش میبینی، نمیخواد بری استخاره پیش این اون بکنی. خب ممکنه یه موردی شما مشورت کردی، تحقیق کردی، یه ماه دو ماه سه ماه دلت قویاً به این مورد دلت چسبید، گفتی من میخوام برم با این دختر خانم، یا اون دختر گفت من با این آقا میخوام ازدواج کنم. خب حالا اگر گفتی بذار حالا بریم ببینیم یه استخاره هم بکنیم ببینیم چی میشه، خب اون وقت استخاره بعد بیاد چیکار میکنی شما؟ بعد این همه زحمت و این همه تحقیر، من که میگم باید مخالفت کرد، من نظرم اینه. با چنین استخارهای بیمورد باید مخالفت کرد. مخالفت حلاله، کی گفته حرامه؟ هی چسبیدیم به استخاره، برای هر چیزی استخاره میکنیم، این درست نیست. حالا ببین مولا علی چی میگه. میفرماد عده یومان، روزگار دو روز است. یه روز اینه که شما باید سختی ببین، یه روز از این روزگار روزی است که به نفع شما نیست، به سود شما نیست، تو اون روز راحتی نداری. یه روز هم میبینی سختی میبینی، همیشه همینطور بوده دیگه، روزگار همیشه نه سختی تا آخر بوده و نه آسونی تا آخر بوده، گاهی سختی گاهی هم آسونی. این هم فرمایش مولا علی. امشب هم باز میخوایم از علی صحبت کنیم. از دهر و یومان، روزگار دو روزه، یومان لکه یه روز به نفع شما تموم میشه، و یومان علیک یه روز هم به ضرر شما تموم میشه. فعدانک کان لکه فلا تبتر، اگر دیدی که یه بخشی از زندگی، یه بخشی از عمرت توش آسایش و راحتی و ثروت و مال و عافیت و اینا، فلا تبتر، بتر تره نگیره، غرور تره نگیره، بگی دیگه سختی من نمیبینم، دیگه ایام هم حالا عرض کنم این ایام چقدر ایام خوشی، چقدر ایام راحتی. مثل اینایی که مثلا میرن زن میگیرن، سال اولشون خیلی راحتی، خیلی خوش و خرم با هم دیگه، فهمیدی؟ یه سال که گذشت دیگه باویلا، بابا تو هنوز تو متن زندگی نیومدی، چجوری میتونی حکم کنی رو این خانم؟ بگی دیگه این خانم خانم سازگاره تا آخر با من، یا اون خانم بگه این آقا با من سازگاره دیگه تا آخر. بعضی هم که تو دوران نامزدی میبینی که عشقای با هم میکنن، یه سال که از ازدواجشون میگذره یک دفعه صفحه رو برو میشه. خب بابا تو همون بودی که با این زن اینقدر عشق کردی، اینقدر چیز کردی، چرا حالا نبود گذشت کنی؟ چرا؟ همون سال اول سال خوبه، سالای بعد چی؟ خب باید این زن بیاد تو زندگی یا نه؟ باید این مرد بیاد تو زندگی، بعد ببینن اینا با هم تو این زندگی چگونه با هم میسازن، فقر و فلاکت ببینن، سختی های زندگی، سختی های بچه داری، سختی های مهمون داری، اینا رو باید بچشن دیگه ببینن، نه این که همون سال اول. مولا علی میفرماید ممکنه بخش از زندگی خوش بگذره، بخشی از زندگی هم ناخوش بگذره. اگر خوش گذشت به شما فلا تبتر، یه وقتی نگی دیگه تا آخر همینجوره، بتر کنی و غرور تو رو بگیره و هیچی بگه دیگه من هیچی، این درست نیست. فلا تبتر و اذا کان علیکه، اما اگر دیدی که سختی داره رو به شما میاد، بله مغروز شدی، مدیون شدی سر مسائل زندگی، از کار بیکار شدی، اخراجت کردن از کار، یه جورایی فقری، فلاکتی، مرضی، بلایی، میفرماید فصبر، صبر کن، زود از یادر نیار، زود زنه نفرست خونه پدرش. این چه کاره که بعضی ها میکنن؟ اصلا زن میتونه بگه من نمیرم بیرون، چرا برم بیرون، این خونه منه، تو که منه طلاق ندادی آخو برای چی؟ تازه این عرض کنم، حتی اگر مرد زنش طلاق بده، تو آیه قرآن آمده سوره طلاق، برید بخونید، بازم حق نداره مرد زنش هست اون خونه‌ای که طلاقش داده بیرونش کنه. بلکه یه زن پدر مادر نداشته باشه، عمو نداشته باشه، کس کاری نداشته باشه. من که عرض میکنم آیه قرآن میگه باید زن مطلقه تو خونه شوهرش باشه اون سه ماه عده‌اش. اون سه ماه عده باید اونجا باشه که یه وقتی اگر این مرد میل کرد به زنش برگرده پیش زنش، دسترسش باشه برگرده پیشش. بلکه با هم آشتی کردن توی عده، اگر آشتی کنن دیگه نمیخواد که دوباره عقد بخونن، دوباره از سر نو مهریه و عقد و اینا نمیخواد دیگه. طلاق رجعیه، طلاق رجعی یعنی میتونه رجوع کنی. حالا مشکل اینه که اینا میرن دادگاه طلاق رو طلاق خلعیش میکنن. خب چرا بابا چرا خلعیش میکنیم؟ خلعیش میکنه اون وقت دیگه مرده که نمیتونه رجوع کنه بزنه، مگر اینکه زن رجوع کنه اون وقت میتونه مرد رجوع کنه. خب چرا این کارو میکنیم ما؟ بذاریم به همون حال طلاق رجعی باشه، بعدم زن نباید از خونمون بیرونش کنیم، یه اتاق بهش بدیم، چه مشکلی داره؟ باشه همونجا، نامحرم که نمیشه. اگه از عده بیاد بیرون، اگر شما رجوع نکنی بهش تو عده، عده سه ماهش تموم بشه اون وقت نامحرم میشه. و الا زن میتونه بگه من نمیخوام از خونه طلاق، من نمیخوام برم بیرون، من میخوام همینجا باشم. اسلام به شما اجازه نمیده بیرونش کنی، بفرستش خونه پدرش. پدرش هم اگر آمد بیاد دخترشو بگیره بگو من نمیدم، این قرآنه، این حکم خداست، به من گفته زنم باید تو عده پیش من باشه. اینه، ما خیلی از احکام نمیدونیم، خیلی از مسائل نمیدونیم و دستی دستی خودمون به خودمون سخت میگیریم. یه صلواتی عنایت کنیم. ازدواجی که عبدالرحمن ابن ملجم مرادی با خانومی به نام قطام، این ازدواج ازدواجی بود که موفق نشد، بی نتیجه موند. اصل این ازدواج ابن ملجم با قطام از اینجا نشأت گرفت که وقتی آقا امیرالمومنین ابن ملجم با خودشون بردن جنگ نهروان، روز آخر خلعت دادن به ابن ملجم، گفتن برو کوفه خبر کن مردم رو که ما در جنگ نهروان پیروز شدیم. این سوار اسبش بود و همینطور تو کوچه های کوفه داشت میگشت و همینطور صدا میزد مردم کوفه بشارت بشارت، آقا علی در جنگ نهروان پیروز شده. بعد دید یه زنی از بالا، یه قصری داشت بالای کوه اینا، دید از اون بالا صداش میزنه. یه نگاه کردید خیلی زن خیلی با جمال و با زینت، هنوزم زن نگرفته بوده نمونجم. عرض کنم که گفت خب بریم ببینیم. رفت بالا و بعد گفت بیا تو خونه، و رفت تو خونه دید عجب چه خونه‌ای، چه اتاقهایی، چه قصری. بعد نشست، کسی هم نبود تو خونه. چرا میگن زن و مرد نباید یه جا با هم جمع بشن، نباید در اتاق رو ببندن رو خودشون، در خونه رو ببندن، باید در باز بذاری ولی یه بچه یه کسی بیاد بره. تو همین اداره هم درست نیست، تو همین اداره های دولتی اگر مثلا توی یه اتاقی یه زن شاغل یه مرد شاغل با هم توی یه دفتری بشینن در رو ببندن رو خودشون، مشکل شرعی داره. حتی فقها ها میگن بعضی هاشون بخوای تو اون اتاق نماز بخونی نمازت باطله. روایت داره دو تا زن مرد نامحرم با هم جمع بشن، سومی شیطانه، سومی شیطان. چقدر از همین راه ها به گناه افتادن. نشست ابن ملجم با قطام، بعد گفت که خب تو با علی بودی تو جنگ نهرمان، این افرادی که به دست علی کشته شدن اینا رو میشناسی شما؟ از قضای اتفاق این پدر قطام هم تو جنگ کشته شده بود، پدر قطام از خوارج بود، عموی قطام هم همینطور، اینا هم توی جنگ، برادراش هم همینطور، یه طایفه رفته بودن. بعد گفت که این پدر من، عموی من، برادرم، اینا اسماشونه، گفت که تو اونجا بودی، شاهد جنگ بودی، آیا اینا رو دیدی به چشمت کشته شدن به دست علی؟ گفت بله، اینا رو من دیدم به دست علی کشته شدن. حالا قبلش این ابن ملجم، این قطام ملعون، دل این رو بوده بود، دلش رو بوده بود، زن با جمالی بود، زیبای بود، زنا میتونن مرد رو از راه بیراه کنن. این دختری که پا میشه میره خیابون با این زینت، با این وجهان، نمیگه این جوان ها چه گناهی دارن ببیننش، بعد اینا خدایی نکرده منحرف بشن، گناه این جوان ها به گردن کیه؟ اینجوری خودشونه میسازن مثل اروپایی ها میرن بیرون. خب زنای اینجوری باید فردا با قطام مخشول بشن. قطام هم دلربایی کرد دیگه، دلربایی کرد ابن ملجم. ابن ملجم پیشنهاد داد، گفت که میخوام خانم ما با شما ازدواج کنیم. بعد گفت خب منم حاضرم با شما ازدواج کنم. بعد صحبت از مهریه شد که خب مهریه چقدر باشه. مهریه رو یه مقدار با هم صحبت کردن و که چقدر مثلا درهم و دینار باشه، چقدر کنیز و ورده و خدمتگار و اینا باشه، اینا رو این گفتن. و تا این که قطام گفت یه شرط دیگه داره. وقتی گفت یه شرط دیگه داره، زود همونجا شرط رو نگفت چیه. میدونی چه کار کرد؟ من تو تاریخ خوندم که این پاشد از پیش ابن ملجم رفت توی اتاق دیگه، کاملا دلربایی، کاملا خودش رو مزین کرد، کاری که بعضی زنان میکنن، این موها رو میگه چند جور همینطور بافتش داد، صورتش چقدر زیبا کرد، لباسش چجوری، با چه وضعی پاشد آمد پیش ابن ملجم نشست. دیگه ابن ملجم همین زن نداره، مثل مردی که ارشنم زن نداشته باشه، شهوانی باشه. خلاصه گفت که حالا ویزن بگو، شرط آخره چیه بگو. بعضی رو باید داره که یکی دو مرتبه هی میرفت های زینت میکرد، های عوض بدل میکرد و دوباره میاد و بزک میکرد و اینا، تا آخرش گفت دیگه، گفت شرط آخر ما اینی که این مسجد کوفه اینجاست، نزدیک بود، نزدیک خونه قطام بود. گفت از این خونه من تا مسجد راهی نیست، از این خونه تا مسجد میری تو محراب، کار علی رو تموم میکنی و میای دیگه، این خونه مال تو، این خونه، این ثروت، این مال، این زندگی، همه مال تو، فقط همین یک کار داری. گفت ای زن، آخه کی میتونه جرأت کنه؟ اونم منی که این همه سال پیش علی بودم، ملازم علی بودم. البته بعضی مورخین نوشتن میل باطنی ابن ملجم با خوارج بوده، ولی ظاهر نمی کرده، اما عقایدش، افکارش با خوارج نهروانی بوده. بعد میگه خیلی خوب، حالا شما این مهری سنگین رو از ما خواستین، همه در همه دینا قبول کرد، این که علی رم به شهادت برس قبول کرد، همینا رو قبول کرد، ولی حالا پول نداره، چون فقط قتل علی نیست که، چقدر در همه دینار، چقدر عبد و کنیز و اینا. گفت که ای زن، من باید برم یمن، چون اصلش یمنی بود. آخه چجور شد که آمد ابن ملجم به کوفه؟ میگن وقتی عثمان به قتل رسید، تو همه شهرها نمایندگان عثمان اعلام کردند که خلیفه چهارم، خلیفه بعد از عثمان، مولا علی ابن ابی طالبه، و همه نمایندگان عثمان مأمور شدن از طرف آقا امیرالمومنین که از مردم هر شهری و هر کشوری بیعت برای آقا امیرالمومنین بگیرن. خب حبیب ابن منتجب این نماینده یمن بود. این رب بالای منبر مردم تو مسجد جمع کرد، گفت عثمان به قتل رسیده، علی آمده جاش، مردم با علی بیعت کردن. مردم بیعت کردن. بعد بنا شد هیئتی رو بفرستن کوفه. هیئت چند نفر بود؟ یکیش هم عبدالرحمن بود. بعد بنا شد که این چون شعر بلده و فصاحت و بلاغت و سخنرانی خوبی بلده، این بشه رئیس هیئت. این شد رئیس هیئت و این هیئت از یمن حرکت کرد و آمد کوفه، و که شب گذشته عرض کردیم تا اینکه تهنیت گفته و بعد رفیقاش رفتن و خودش مریض شد و موند و موند تا اینکه این قضایا پیش آمد و قضیه قتام آمد پیش امیرالمومنین. نگفت که من به قتام قول دادم، گفت یا علی، نامه ای آمده از یمن که پدر من در یمن از دنیا رفته و من گفتن اگر میخوای از ترکه پدر، از میراث پدر ارث ببری، پاشو بیا یمن. آقا امیرمون به من اجازه میدی من برم یمن؟ دیگه قضیه قتام رو اصلا آشکار نکرد. گفت حضرت تمدن مانعی نداره، برو یمن. این پا میشه میره یمن و مال زیادی بهش میرسه از پدرش. بعد اینا همه رو شطور میذاره به قسمت هایی که میتونسته بیاره کوفه با خودش، به قتام هم که وعده داده بود. اینا همه رو میذاره رو شطور و اینا و میاد و میاد و از یمن میاد بیرون، راه کوفه رو میگیره. یه دفعه تو را دزدای گردن پیداشون میشه، اینا میان جلوش و هرچی داشت همه رو غارت میکنن ازش. خودش دیگه تنهای تنها میشه. بعد میگه خب دیگه اینا که بردن اموال ما رو، ما کجا بریم؟ از دور نگاه میکنی یه خیمه پیدا میشه. بعد میگه خب ما بریم شب تو این خیمه بخوابیم، فردا بریم کوفه. بعد که میره شب توی این خیمه، اینا میگن معرفی کن خودت، اسمت کجا، از کجایی، چی هستی؟ گفت که من از قبیله بنی مراد یمنی هستم و من عرض کنم که من شیعت ابی تراب. در نص تاریخ داره که به اون دو نفری که بعدن هم قسم شدن بایش، گفت من شیعت ابو تراب، من از شیعان ابو تراب، یعنی از شیعان علی علیه السلام هست. ابن منجم میگه من نگاه کردم به چهره اینا، دیدم اینا خیلی چهرهشون گرفته شد، ناراحت شدن. اینا فهمیدم که اینا طرفدار علی نیستن، اینا از همون خوارج هستن و من نباید این کلمه من شیعت ابی تراب رو به اینا بگم. و حالا اینا نیت شر کردن، من امشب خلاصه هر جور باشه اینا به قتل میرسونن، چه کار کنم؟ نگاه کردید یک گوشه خیمه یه سگی هست. در تاریخ نوشته ابن ملجم دست شاورد رو این سگ کشید، همینطور نمازش کرد سگ رو. عرب وقتی سگ یه قبیله رو نوازش کنن، معنیش این که یعنی ما پناه بردیم به شما، ما پناهنده شما شدیم، معنیش این. این آمد جلو اونا دست به سگ نوازش داد، یعنی من پناهنده شما هستم، منم با شما هستم. بعد اینا دیگه خاطرشون جمع شد و خب حالا با هم شب نشینی میکنن و صحبتاشون رو با هم میکنن. اون دو نفر گفتن ابن ملجم ما از خوارج هستیم، علی خیلی از ما رو توی نهروان کشته و ما میبینیم که تمام فتنه شام و عراق و مصر همه زیر سر سه نفره، یکی مثل عمرو بن عاص، یکی شام معاویه، یکی هم علی در کوفه. لابد شما این فیلم امام علی رو دیدید دیگه، این شبا میذارم توی تلویزیون دوباره تکرارش میذارم. بعد گفت که خب حالا میخواین چی، ما چیکار کنیم، منم با شما، من همدست هستم، منم همدست هستم، چون وعده داده به قطعان باید بره پیش قطعان، ولی دست خالی که نمیتونم بره. گفت خب حالا با اینا هم قسم میشیم، همدست میشیم، قضیه علی رو تموم میکنیم و بعد هم میریم خونه قطعان. اینا آرزوهایی که تو نفسش بود، مثل بعضی جوانها که یه آرزوهایی برای خودشون درست میکنن. اون دو نفر گفتن اینجا ما قسم بخوریم عهد پیمان ببن فایده نداره، اینجا تو بیابون ما باید پاشیم بریم خونه خدا، مسجد الحرام، بیت الله حرام، اونجا قسم بخوریم که یه وقتی تخلف نکنیم، خیانت نکنیم به هم، سر قولمون باشیم، اونم یک روز معین، 19 ماه رمضان، اونم بعد نماز، یعنی تو وسط نماز، تو وسط نماز وقتی که میخواد بره سجده سرش ورداره، اونجا نقشه ترور را اینطوری ریختن، در یه روز معین، در یه مکان معین که مسجد، همه 3 باید اینجوری باید ترور بشن. توجه کردی؟ پاشدن رفتن مکه و اونجا قسم خوردن و بعد گفتن بازم باید بریم. کجا بریم؟ گفتن باید بریم مدینه منوره، بریم حرم پیغمبر، پیش زری پیغمبرم قسم بخوریم که باید این بریم، هم شام بریم، هم مصر، هم کوفه بریم، و در یه روز معین این کار رو باید ما انجام بدیم و مسلمانان را از شر این 3 خلاص کنیم. اونجا هم رفتن تجدید عهد و پیمان و قسم کردن. بعد دیگه از مدینه که آمدن بیرون دیگه از هم جدا شدن، یه نفر رفت مصر، یه نفر رفت شام، ابن ملجم هم رفت طرف کوفه. حالا اونی که رفت در مصر برای قتل عمرواس، خب این چه کار کرد؟ اول عمرواس در هفته یه روز در دارال امارش باز میکرد و مردم میامدن، دیدار عمومی بود. اینم رفت اونجا، بعد یه خوردی جوک گفت و شعر خوند و یه جوری که عمرواس رو خوشحالش کرد و یه جوری که اعتماد خودش تو قلب عمرواس وارد کرد. حالا این از چند روز پیش، از 19 ماه رمضان، از چند روز پیش رفته اونجا تا اینکه صبح میشه، یه جوری که خواسته با خود عمرواس بره مسجد نمیشده، بعد میره اونجا و اینا توی نماز جماعت و اینها میاد شمشیرش وارد میکنه و فرار میکنه. بعد میان میگن بهش که بابا تو عمرواس نکشتی، این قاضی مصره. چرا؟ چون اون شب یه درد معده‌ای پیدا میکنه، عمرواس نمیتونه بره مسجد، از طرف خودش قاضی مصر رو میفرسته جای خودش که بره پیش نماز مردم بشه در مسجد. بعد اینا میذارن و بعد میان میگن بابا تو عمرواس نکشتی، این قاضی مصر. گفت من عمرواس قصدم بوده بکشم. حالا یه روایت میگن کشتن او، یه روایت میگن زندانش کردن، چون گفت که منتظر باشید که یه خبر خوشی به شما آقای عمرواس میرسه که مولا علی رو در کوفه کشتن، چون همینه میخوایی که علی کشته بشه. به معاویه هم همین رو گفتن و الا میخواست همون روز اول زاربش رو هلاک کنه، بزنه، ولی گفت که ما 3 بودیم، یه نفرمون هم رفته کوفه، خبر قتل علی به تو ای معاویه خواهد رسید. لذا گذشت کرد از قتلش، زندانیش کرد، منتظر شد، بعدم آزادش کرد وقتی خبر شهادت مولا رسید. اونم همینطور مثل عمرواس هی رفت تو مجلس معاویه اینجا اونجا تا خودش تو دل معاویه جا کرد، تا این که شب 19 شد و معاویه رفت تو نماز و تو محراب و اینا، اونم آمد شمشیرش از کنار دیوار آمد نزدیک محراب، شمشیرش وارد کرد به جایی که تو فرقش بخوره، به رونش خورد. وقتی به رونش خورد ماهی از مسجد کشیدم بیرون، رفتم دکتر آوردم، جراح آوردم، پزشک آوردم. پزشک جراح گفت باید یکی از دو کار بکنیم، یا اینکه راضی بشی که ما این جای زخم این شمشیر رو با آتش مداوا کنیم که این زهر دیگه سرایان نکنه تو جسم شما، یا راضی بشی با آتش یه داروی هست چیز کنیم بسوزنیم جاش رو، و یا این که راضی بشی یه شربتی رو ما بدیم به تو، اون شربت رو اگر بنوشی دیگه نطفه تو قطع میشه، دیگه برای فرزند نمیتونی فرزند بیاری. معاویه گفت من طاقت آتش ندارم و فرزندم یزید رو دارم دیگه، برای من یزید بسه دیگه، نمیخوام فرزند دیگه نمیخوام. شما همون که گفتی همون شربت رو بدید، شربت رو اون توصیف میکنه و میخوره و خوب میشه پای معاویه، خوب میشه. ابن ملجم میره کوفه، همونطور که دیشب گفتیم که میاد اولا میره خونه قطام، در تاریخ نمیشتن میره خونه قطام و اینا، و بعد بهش قطام میگه بابا هم این مسجد نزدیکه، برو این کار رو تموم کن برگرد این خونه تو، خونه تو منم زن تو همینجه. میگن اول شب پیش قطام بودی، اون وقت خودش تنها هم نبوده، میگن دو نفر بودن همدستان ابن ملجم، دو نفر دیگه بودن، یکی به نام شبیب، یکی هم به نام وردان، اینا رو هم در تاریخ اسمشون آمده. بعد میره اونجا به رو میخوابه، یعنی شمشیر زیر سینه‌اش بوده، به رو میخوابه. وقتی به رو میخوابه و دیگران هم بعضیا که خونه نداشتن جا نداشتن فقیر فقرا بودن، اینا میامدن مسجد میخوابیدن، بعدم پشت سر آقا نماز میخوندن. خب آقا امیرالمومنین شب رو گفتیم خونه ام کلثوم بود و بعد آمد مسجد، و بعد همینطور که داشت میرفت و مردم رو از خواب بیدار میکرد که پاشن برای نماز و اینها، یه دفعه برخورد درجه داری برخورد این از نمانجم که این خوابیده رو زمین، شمشیرم ها، شمشیر که 1000 درم، زهرش هم 1000 درم، این هم رو شمشیر خوابیده همینطور سینه. حالا اینا ببینید یک مسئله عجیب غریبیه تو داستان حضرت علی، که وقتی وامیسته و میگه که به ابن ملجم اینجور نخواب، ابن ملجم اینجور نخواب، این خواب شیطونه، کسی که به رو بخوابه رو شکمش بخوابه این خواب شیطانه. البته ما روایت داریم که مذموم خوابیدن رو شکم مذمومه، کلن خواب شیطانه، خوب نیست، خوابای بد میبینه آدم اگر رو شکم بخواد بخواب بخواب. فرمودن که اینجور نخواب، این خواب شیطانه، آره به دست راست بخواب. و فرمودن اگر من بخوام بگم که تو چی داری زیر سینت میگم، ولی خب این تحلیل، این تحلیل این جمله برای هر کسی قابل تحلیل نیست عزیز من، هر کسی نمیفهمه اینا مسائل قضا و قدر الهی. این همون حرفیه که مولا گفت به ابن ملجم وقتی بهش گفت منو بکش، تو اگر میگی من قاتلتم منو بکش، حضرت علی فرمود من دارم به تو میگم تو قاتل منی، بازم میگی منو بکش، یعنی در علم خدا رفته که تو قاتل من هستی، من آینده خودم دارم میبینم، به من میگی منو بکش. حالا اینجا هم اگر گفته باشه علی که اگر بخوای من خبر میکنم، فهمیدی یعنی از علم خدا داره میگه، از آیندهش داره میگه، ولی این موجب نمیشه که از ابن ملجم سلب اختیار بشه یا ابن ملجم مؤاخذه نشه در پیشگاه خدا، این موجب نمیشه که ما این رو بگیم. ولی خب این قضایا توی تاریخ اتفاق افتاده گفتن، حالا اگر این روایت درست باشه به همین ترتیبی که عرض کردم تحلیلش همین بود که خدمتتون گفتم. صلوات عنایت کنید. برو من گدای مسکین در خانه علی زنان که نگین پادشاهی داد از کرن گدارم. آقا بعد از این که ضربت خورد اون حضرت رو در گلی میگذاشت و آوردن به منزل در 21 این ماه جان مولا خدمت آفریننده جان پرواز می کنند. آقا در منزل چون 19 و 20 این دو روز رو در منزل بودن. فرزندان حضرت رفتن جراحی را آوردن دستور داد گوسفندی را بکشن. گوسفند را کشتن شش را از جگر در آورد این طبیب جراح. این شش را لای فرق مولا گذاشت ببین زر تا کجا از زر گرده. حالا بچه های علی دور بالین پدر منتظرن ببینن این پزشک جراح جمیگه. همین که شج را بیرون آمد بگوید علی علی وصیتت را بگو. مصیبت و امام و مظلوم اینجا فرق علی جگاف دمیجه فرزنده جبل فضلم گربلا وضربم دعمود من حدیث. راوی گفت ملعونی با گرد آهنی بر فرق عبا مانند پدرش علی فرق عباس جگافته و غرق زمین جا صدا زد اخی ادرک اخا. عباس جمال بران در من عبا دیدی که فلک به ما که ها کرد ما را به غم تو مبتلا کرد. کی دست تو راز تن جدا کرد عباس جوان برادر من. عباس من دادی به سکینه وعده آن او را زره وفاها تو دریا و سوز عطش فتاده بیتا. عباس جمال برادرم برادر گفتن که در این جهان فانی شاید که تو بعد من بمانی. برای کی بمونی؟ زینب زینب به سوی وطن رسانی. گفتم که در این جهان نفانی شاید که تو بعد من بمانی. زینب زینب به سوی وطن رسانی. عباس جوان برام در صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء.